بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 245 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 74 از سوره مبارکه انعام، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک و قومک فی ضلال مبین. و آیات بعد که در حقیقت بیانگر آن مناظره‌ای است که بین پیامبر ابراهیم علیه السلام، امام حنفا و موحدین، و بین قوم خودش به خصوص پدرش در این آیات رخ داد و برای بیان بطلان شرکی که مرتکب می شدند ایشان چه راهی در پیش گرفتند. آغاز این آیات به این شکل است که آن وقتی که پیامبر ابراهیم به پدرش آزر گفت که و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، و این آیه دلالت بر این می دهد که نام پدر ابراهیم آزر بوده است. برخی ها می گویند که آزر لقبش بوده، حالا به هر حال هرچی که بوده، یا لقب یا اسم، پدر ابراهیم آزر بوده. اتتخذ اصناما آلهة، ابراهیم به پدرش گفت که آیا بت‌هایی را آلهه‌ای قرار دادی؟ آلهه جمع اله به معنی معبود، اله یعنی معبود. بت‌هایی را معبود خودت قرار داده ای و آنها را عبادت می‌کنی، یعنی به غیر الله متعال. و این استفهام در این جمله استفهام انکاری است، چون ما انواع استفهام داریم. گاهی اوقات انسان سوالی رو میپرسه، سوال فهمیدنه، میخواد موضوع رو بفهمه، رفع جهالت از خودش بکنه. گاهی اوقات انسان سوال میکنه، نکوهش و سرزنش میکنه. مثلا اگر کسی کار ناشایستی انجام بده، بهش میگه مگه بهت نگفته بودم این کار رو نکن؟ آیا نمیدونستی که این کار خوبی نیست؟ این میشه استفهام انکار، استفهام نکوهش و سرزنش. و معنی استفهام در این آیه نیز اینچنین است. پیامبر ابراهیم علیه السلام بر پدرش داره انکار میکنه که بت پرستی میکنه. آن هم آلهه، اصنام، جمع تکثیر، یعنی نه یکی، نه دوتا، چندین بت درست کرده و میپرستند. اینی اراک و قومک فی ضلال مبین. اینجا پیامبر ابراهیم علیه السلام به پدرش گفت که من تو را و قومت را، یعنی همه شماها با هم، آن اقوامی که پیامبر ابراهیم از لحاظ نسبی از آن قوم بود، همه شما را در یک گمراهی مبین، گمراهی که واضح و آشکاره، خودش روشن میکنه، خودش نشون میده، برای اثبات آن نیازی به دلیل نیست. کلمه مبین یعنی واضح کننده و روشن کننده. من شماها را در گمراهی واضح و آشکاری میبینم، این کاری که شما میکنید کار درستی نیست، با عقل سالم در تضاد است. خب داستان به این شکل شروع شد و بین پیامبر ابراهیم و قومش درگیری به وجود اومد. اول درگیری لفظی، این کار درست نیست، بعد دیگه کم کم به تهدید کشیده شد و تا اینکه در نهایت کار به جای رسید که آتش بزرگی را فراهم کردند. بعد از اینکه با نمرود باز وارد جدل و بحث و گفتگو شد، دیگه اونجا بود که نمرود آن آتش بزرگ را فراهم کرد و یا قومش حتی وقتی که بت‌ها را شکست، با هم اومدن آن آتش رو درست کردن که پیامبر ابراهیم را بسوزانند. آیه بعدی می فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی ما این گونه به پیامبر ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم. منظور از ملکوت دلایل و نشانه های قدرت پادشاهی الله متعال بر جهان هستی. اینکه پیامبر ابراهیم علیه السلام با عقل سالم خود به آیات جهان هستی در آسمان ها و زمین نگاه کرد، آن مسئله‌ای که بارها در قرآن به آن تاکید شده، فکر بکنید، نگاه بکنید به اختلاف شب و روز، به مرده و زنده، به دریا و خشکی، به آسمان و زمین، به همه جا نگاه بکنید، به خودتان نگاه بکنید تا پی به آیات الهی ببرید. پیامبر ابراهیم علیه السلام این کار را انجام داد و پروردگار این آیات را به ابراهیم نشان داد، به این معنی که اگر توفیق الهی نباشد و انسان این آیات را ببیند باز هم فایده‌ای برای انسان ندارد. و این مسئله در قرآن به صراحتن آمده، در پایان سوره یوسف آمده که وَكَأَيِّم مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، چقدر آیاتی که جز آیات کونی و الهی به شمار میاد در آسمان ها و زمین که کفار از آن عبور می کنند و هم انها معرضون، ولی با این حال آنها از این آیات روی گردان هستند، تفکر نمی کنند، تعقل نمی کنند تا پی به این مسئله ببرند که خالق این آیات مستحق عبادت است، نه بت‌هایی که آنها با دست خودشان آن را تراشیدند و درست کرده اند. و همچنین در پایان سوره یونس نیز این مسئله آمده، آنجایی که می‌فرماید و ما تغنی الآیات و النذر عن قول قوم لا یؤمنون، آیات الهی و النذر یعنی آن مسائلی که بیم دهنده است هیچ منفعتی برای کسانی که اهل ایمان نیستن ندارد، ان قوم لا یؤمنون، ولی وقتی کسی مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام درست در این مسائل فکر می کند و از توفیق الهی نیز برخوردار است، چون فرمود نوری ابراهیم، یعنی ما به ابراهیم نشان دادیم، اگر توفیق الهی نباشد که به تو نشان بدهد تو آن آیه را می بینی ولی حواست نیست و نمی بینی. مانند کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما اون آیاتی که داریم تو میخونی و میشنویم نمیشنویم، و سوره انفال هم این موضوع را تایید کرد، فرمود ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مانند کسانی که گفتن ما شنیدیم ولی نمیشنوند نباشید، بله داره آیاتو میشنوه ولی تأثیری در اون نمیذاره، درس نمیگیره، پند نمیگیره، عبرت نمیگیره، مانند کسی که از تاریخ عبرت نمیگیره، از گذشته از تجربیات دیگران استفاده نمیکنه، حتما باید سر خودش به سنگ بخوره تا بفهمه که این کار اشتباه است، از دیگران بهره نمیبره. این یعنی اینکه این انسانی از توفیق الهی برخوردار نیست، چشم بصیرت ندارد، چشمی داره که با آن میبینه ولی چشم بصیرت ندارد، نمیتونه بفهمه. و این گونه افراد خیلی زیاد هستند، فراوانند، اکثریت مردم در چنین وضعیتی قرار دارند. پس معنی آیه این شد که وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ما این گونه به ابراهیم آیات و نشانه های ملک الهی یعنی پادشاهی الهی را بر جهان هستی در آسمان ها و زمین به پیامبر ابراهیم نشان داد تا چه بشه؟ ولی یکون من الموقنین، تا اینکه به یقین برسه، از جمله افرادی بشه که به یقین رسیدن، یعنی اینکه نگاه کردن در آیات الهی در جهان هستی با استفاده از ابزاری که به ما داده شده، توانایی ها، قدرت دیدن، قدرت شنیدن و قدرت حلاجی کردن این مسائل، تمام اینها راه رسیدن به یقین را برای انسان هموار می سازد و آن انسان میشه موقن، این کسی که یقین دارد. و رسیدن به این مقام بود که باعث شد پیامبر ابراهیم علیه السلام یک تنه جلو قومش بیسته. اگر انسان به این درجه از ایمان برسد دیگر هیچ چیزی جز توحید الهی براش مهم نیست، همه چی را از دست بده براش مهم نیست. و پیامبر ابراهیم به این درجه رسید که با پدر خودش درگیر شد سر این مسئله، با قوم خودش درگیر شد و خیلی راحت به آنها گفت که شماها در گمراهی آشکار هستید، جمله‌ای که شاید خیلی ها جرأت گفتن آن را نداشته باشه. شما ممکنه دوستی از خودت رو در گمراهی آشکار ببینی ولی قدرت گفتن اینو نداری، ممکنه که خیشاوندانت رو در گمراهی آشکار ببینی ولی قدرت گفتنشو نداشته باشی. این میشه نتیجه رسیدن به یقین، و راه آن هم گفتیم، نگاه کردن به آیات الهی در جهان هستی است. اگر قرآن که جزء آیات الهی است ولی آیات شرعی است نه آیات کونی، اگر قرآن به کسی نرسیده باشد، نشنیده باشد، به علت عربی بودن آن مفاهیم آن را درک نکرده باشد، ولی تمام بشر از هر زبان و هر قوم و هر ملتی که باشد در مقابل آیات جهان هستی یکسان هستند، همه قدرت فهمیدن آیات هستی را دارند. چه کسی هست که نگاه به آسمان بکند و پی به قدرت الله متعال نبرد و شگفتی های آن را نبیند؟ ولی عدم اهمیت به این مسئله باعث می شود که آنها سرسری از کنار این آیات عبور بکنند، همان گونه که قرآن فرمود و هم عنها معرضون. آیات رو داره می بینه، در این آیات داره زندگی می کنه، در بطن این آیات قرار دارد. همین بدنی که ما داریم ازش استفاده می کنیم، امروز علم پزشکی یک شگفتی های از این بدن برای ما داره بازگو می کنه. به جای اینکه آن کسانی که از این شگفتی ها اطلاع پیدا می کنن سر تسلیم فرو بیاورن، بر کفر آنها افزوده می شود. در آسمان ها همچنین آن معلوماتی که از جهان هستی در آسمان ها دارن برای ما ارائه می کنند، میلیاردها در میلیاردها، میلیارد کهکشان، میلیاردها ستاره در هر کهکشانی، فاصله های میلیاردی سال نوری بین کهکشان ها، بین ستاره ها، خب این همه آیاته که داره علم فلک امروزه داره به ما میده. کفار دارن این آیات رو به ما میدن، این معلومات رو به ما میدن، دارن میشنون. کفارن که دارن اینا رو برای ما میارن، ولی بازم ایمان نمیارن، بازم به یقین نمیرسن. فلما جن علیه اللیل، خب ماجرا شروع شد. پیامبر ابراهیم علیه السلام الان میخواد باطل بودن راهی که قومش در پیش گرفتن رو براشون ثابت بکنه. وقتی که شب فرا رسید، جن از پوشاندنه، فعل ماضی است، یعنی پوشان، یعنی وقتی که شب بر ابراهیم همه چیز را پوشاند، تاریک شد. اصل کلمه جن از پوشیدنه. ما به جن میگیم جن چون از ما، از دید ما پوشیده است، نمیبینیم. و به جنینی که در شکم مادر میگیم جنین چون از دید ما پوشیده است. و به انسانی که دیوانه است میگیم مجنون، چون عقل او پوشیده میشه وقتی که کارهای انجام میده که از عقل بدور است، یعنی عقلش دیگه درش باش همراهی نمیکنه. و هر چیزی که ریشه در پوشیده، پوشیدن چیزی داشته باشه بهش میگن جن. و شب هم چون با تاریکی همه چیز را میپوشاند از دید مردم، خصوصا اگر در زمانهای گذشته که امکانات امروزی در زمینه برق نبوده، دیگه کسی چیزی رو نمیدیده، تاریک میشده. فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب همه چیز را پوشاند بر پیامبر ابراهیم علیه السلام، رأى کوکبا، یک کوکبی یعنی یک ستارهی در آسمان دید. حالا یا ستاره یا سیاره، کوکب در اصل کوکب یعنی سیاره، نجم یعنی ستاره، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. ولی خب گاهی اوقات بر همدیگر اطلاق هم میشن. حالا به هر حال چه ستاره بوده چه سیاره، در دید ما از روی زمین ستاره ها و سیاره ها یک شکل هم. یک نقطه روشن. قال هذا ربی، به قومش گفت که این پروردگار من است، اشاره کرد به این ستاره یا سیاره، و گفت که این پروردگار من است، یعنی معبود من است، ربی، یعنی آن کسی که مرا آفریده و من میخوام او را عبادت بکنم. ولی خب قطعا این حرف درست نیست، این ستاره پیامبر ابراهیم را نیافریده. و اینجاست که علمای تفسیر دچار اختلاف شدن در فهم این آیه. آیا واقعا این آغاز کار پیامبر ابراهیم بود قبل از این که هدایت بشه؟ چون تا زمانی که انسان از توفیق هدایت برخوردار نباشه، حتی اگر پیامبر هم باشه، قبل از پیامبریش در گمراهی است. در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن آمده که و وجدک ضالا فهدا، تو را گمراه یافت پروردگارت، تو را گمراه یافت، سپس تو را هدایت کرد. و در پایان سوره شورا آمده که ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ای پیامبر تو نمیدونستی که کتاب چیه، ایمان چیه، نمیدونستی. و وقتی که ما به تو وحی کردیم تو با این مسائل آشنا شدی. یعنی قبل از پیامبری پیامبر نمیدونست این مسائل رو، نمیدونست که پروردگارش چگونه عبادت بکنه، نماز خواندن بلد نبود، مسائل شرعی رو نمیدونست. پس گفته شده که پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که این حرف را زده، قبل از رسیدن به یقینش بوده که در آیه قبلی ذکر شده. یعنی آیه قبلی اول اومده بعد از رسیدن به مقام یقین پیامبر ابراهیم رو مطرح کرده، بعد آیات بعدی برگشته به اول. این یک نوع فهم و برداشت از آیاته. فهم دیگری که در این آیات وجود داره اینه که پیامبر ابراهیم علیه السلام با قوم خودش وارد مناظره شده و از باب مناظره این حرف زده، وگرنه باور پیامبر ابراهیم این نبوده. و اینجا سوال پیش میاد که آیا جایز انسان، یک انسان مؤمن و موقن، انسانی که اهل یقین است، برای اینکه باطل بودن یک فکر را به اثبات برساند در ظاهر کفر بگوید؟ چون ظاهر این جمله کفر است، کسی اشاره به ستاره بکنه و بگه این پروردگار من است. والله اعلم، آن چیزی که به مقام پیامبری ابراهیم علیه السلام میخورد و مناسب است اینه که بگیم فهم اول درسته. به هر حال پیامبر ابراهیم علیه السلام در بین آن قوم بزرگ شده بود، به دنیا آمده بود، مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم که در بین اهل مکه بزرگ شده بود. درسته رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودی که در بین مشرکین به دنیا آمده بود و به سن 40 سالگی هم رسیده بود، در این مدت بت پرستی نکرده بود، ولی خب از مسائل ایمان و توحید هم چیزی نمیدونست. و بگیم که پیامبر ابراهیم علیه السلام هم در این آیات این گونه بوده، در بین قوم زندگی کرده، یک سنی که رسیده همراه قومش که ستاره پرست هم بودن در کنار بت پرستی، یعنی هم بت پرستی میکردن هم ستاره پرستی میکردن، نگاهی انداخت به یکی از این ستاره ها و گفت خب این یکی پروردگار منه، هر کسی برای خودش یک پروردگار انتخاب کرده بود. واسه پیامبر ابراهیم مثلا گفت که این یکی مال منه، کسی بر نداره. فلما افل، افل یعنی وقتی که غروب کرد، از افول، افول یعنی غروب، یعنی چند ساعتی گذشت و این ستاره غروب کرد. خب تمام ستاره هایی که ما در آسمان میبینیم و تمام سیاره ها دچار طلوع و غروب میشن، و آن لحظاتی که در حالت غروب سپری میکند دیگه از دید آن انسان دوره، پیدا نیست، در طرف دیگر زمین قرار دارد، نمیشه آن را دید. حتی امروزه با این پیشرفتایی که وجود داره نمیشه انسانی که در این طرف زمین است آن طرف زمین را در همان لحظه به چشم طبیعی خود ببینه، مگر با برنامه های کامپیوتری که وجود داره، وگرنه با چشم طبیعی نمیتونه ببینه. وقتی که این ستاره یا این سیاره غروب کرد، قال لا احب الافلین، گفت من آن چیزهایی که غروب می کند، یعنی دچار زوال موقت میشه، دوست ندارم، چنین چیزی رو دوست ندارم که پروردگار رو معبود من باشه، اون رو عبادت بکنم. من یه معبود معبودی میخوام که هر وقت بخوام عبادت بکنم حاضر باشه، نه وقتی که میخوام عبادتش بکنم ازم غایب باشه. پس این به درد من نمیخوره، اینو رها کرد. خب الان این فهم رو برای قومش ایجاد کرد که ببینید این ستارهایی که شما دارید عبادت میکنید به درد عبادت نمیخوره. فلما را القمر بازغا، وقتی که دید ماه داره طلوع میکنه، بازغ یعنی در حال طلوع کردن، از لحاظ ظاهری در چشم ما از روی زمین ماه بزرگتر از ستاره ها سیاره هاست، هرچند که در حقیقت حجم ما بسیار کوچکتر از ستاره ها سیاره هاست، ولی چون نزدیک به زمین ما بزرگتر میبینیم. خب وقتی که ماه طلوع کرد و زیبایی ماه بیشتر و بهتر بود، نور آن بیشتر، به هر حال نزدیکتره، قال هذا ربی، گفت این یکی پروردگار من، یعنی معبود من. معنی رب در این آیات یعنی معبود، یعنی کسی که مرا آفریده، هم توحید الوهیت و هم توحید ربوبیت، مرا آفریده، رزق و روزی منو میده و منم میخوام اونو عبادت کنم. فلما افل، خب ما هم غروب کرد بعد از چند ساعت، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، گفت اگر پروردگار من مرا هدایت نکند، یعنی در آن ساعاتی که غایب است از من، حضور نداره، دچار غروب شده، دچار زوال شده، دست من به اون نمیرسه و دست من به من نمیرسه، گفت اگر پروردگار من از این صفت برخوردار باشد که مرا هدایت نکند، من قطعا از جمله انسان‌های گمراه خواهم بود. لا اکونن من القوم الضالین، خب عبادت ما هم باطل شد. فلما راى الشمس، یعنی صبح روز بعدش، چون این ماجرا از شب شروع شد، آغازش این بود، فلما جن علیه اللیل، اول ستاره ها را دید، بعد ماه طلوع کرد، بعد صبح شد، آفتاب طلوع کرد. فلما راى الشمس بازغه، وقتی که دید آفتاب داره طلوع میکنه، در لحظه طلوعش، کلمه بازغ یعنی در حال طلوع کردن، قال هذا ربي هذا اكبر، گفت این یکی پروردگار من و این یکی بزرگتره، بهتر از بقیه ستاره ها سیاره ها بزرگتره. خب نور خورشید هم معلومه که چقدر قبیح به نسبت ما، البته وگرنه دیگر ستاره ها به مراتب نور و حرارت آن از خورشید بالاتر. فلما افلت، خب غروب شد، این آفتاب هم غروب کرد، قال یا قوم، در هنگام غروب آفتاب، یعنی دقیقا الان 24 ساعت گذشته از این ماجرا، رو به قومش کرد، گفت که اینی بری امم ما تو شد، گفت من از این شرک هایی که شما دارید انجام میدید بری هستم، نه ستاره پرستیتون رو قبول دارم، نه ماه پرستیتون رو قبول دارم و نه هم خورشید پرستیتون رو قبول دارم. خب میخوای چی کار بکنی پس؟ اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من صورت خود را به سوی آن ذاتی می کنم، روی خود را به سوی آن ذاتی می کنم در عبادت، یعنی که آسمان ها و زمین را آفریده است. فطر السماوات والارض، فطر یعنی خلق، سوره فاطر داریم در سوره در قرآن، فطر یعنی خلق، آنم خلقتی که سابقه نداشته، الگو برداری از خلقت سابق نداره. من روی خود را به سوی چنین ذاتی می کنم، خالق آسمان ها و زمین، حنیفا یعنی در حالی که من از هر گونه شرک دور هستم، یعنی که هیچ شریکی برای الله متعال قرار نمیدم. کلمه حنیف یعنی مائل از شرک، یعنی اگر شرک دست چپه، این میره دست راست، خودش دور نگه میدارم. و ما انا من المشرکین، و من از جمله انسان‌های مشرک هم نیستم. عدم شرک خود را با سه کلمه در این آیات داره تأکید میکنه. اول گفت اینی بری ام مما تشرکون، بعدن گفت حنیفا، بعدن گفت و ما انا من المشرک. خب درگیری شروع شد، و حاجه قوم، قومش آمدن وسط و با پیامبر ابراهیم وارد حجت آوردن شدن. حاجه یعنی هر کسی حجتی می آورد، یه دلیل می آورد، ای ابراهیم چرا این کار میکنی؟ حجت ما اینه، پس این اینطوریه، فلانه، بابا، هر کسی حجتی برای خودش می آورد. قال اتحاجونی فی الله وقد هدان، گفت که به قومش آیا شماها دارید در باره الله متعال با من لج میکنید و برای شرک خودتون حجت میارید تا اینکه من را از عبادت الله متعال باز دارید، و این در صورتی که وقد هدان، مرا هدایت کرد. یعنی تا قبل از این اهل هدایت نبود، بعد از این به هدایت رسید و بعد از هدایتم دیگه من به هیچ عنوان دست از عبادت الله متعال بر نمی دارم. و عجیبه که شماها دارید از شرکتون دفاع می کنید، آنم در مقابل الله خالق آسمان ها و زمین. و این مسئله عجیب تا حالا ادامه داره. سراغ هر قوم مشرکی که در دنیا بری از شرک خودش دفاع می کنه، حاضر به خاطر شرکش بجنگه، حاضر به خاطر شرکش پول خرج بکنه، حاضر خونش ریخته بشه. هستن تمام امت ها و ملت های بت‌پرست دنیا این کار رو انجام میده. میشنم این دیگه در هندوستان همیشه میشنم که هندوستان اومدن یک مسلمان رو کشتن برای اینکه یک گاو رو سر بریدن و از گوشتش خوردن، چون گاو بت هندوستاست و یک مسلمان جرأت نداره در هندوستان سر گاو رو ببره، چه برسه به اینکه به گاو بی احترامی بکنه. میزنن میکشن، از بتشون دفاع میکنن. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. تهدیدها شروع شد وقتی که قوم ابراهیم دیدن ابراهیم حرف اینها رو گوش نمیده و راه خودش رو دیگه در پیش گرفته، تهدید کردن، گفتن میکشیمت. یا اینکه بت‌هایی که ما داریم عبادت میکنیم به تو ضرر میرسونه، یا تو رو دیوانه میکنه به خاطر اینکه دست از عبادت آنها کشیده ای، یا اینکه خلاصه یه بلای سر در میاد. پیامبر ابراهیم هم با آن یقین و با آن هدایت و با آن ایمانی که بهش رسیده بود گفت که من از این اصلا نمی ترسم، اصلا ولا اخاف ما تشركون به. اون چیزایی که شما به عنوان شرک قرار دادید من اصلا از آنها نمی ترسم. الا ایشاء ربی شیئا، مگر آن که پروردگار من، یعنی پروردگار بر حق من، چیز دیگری بخواهد. یعنی این که حتی عدم ترس خود از بت‌های شما را دارم میبندمش به چی؟ به ارادت و مشیت الهی. یعنی باز هم خودم را وابسته به الله متعال میدونم در ایمانم، در همه چیزم. یعنی عدم مغرور شدن به خود در عبادت، در توحید، همه چیز را بعد از الله متعال بدانی. وسع ربی کل شیء علما، پروردگار من با علمش همه جا و همه چیز را در بر گرفت. هیچ چیزی نیست و هیچ جایی نیست که از علم الهی خارج باشه. و من هم و من و شما هم الان از علم پروردگار خارج نیستیم و پروردگار داره حرف منو میشنوه و حرف شما را میشنوه. افلا تتذکرون، آیا نمیخواید پند بگیرید؟ نمیخواید اندرز بگیرید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم، چگونه ممکنه من از بت‌های شما بترسم؟ چگونه چنین چیزی ممکنه؟ و این در صورتی که ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، و شما از الله متعال نمیترسید که برای او شریک قرار دارید. یعنی شما از الله نمی ترسید و توقع دارید که من از بت‌های شما بترسم. خیلی عجیبه. انسان چقدر ممکنه دچار گمراهی بشه، دچار شرک اکبره، از عقوبت الهی نمی ترسه، از الله نمی ترسه، ولی از این بتی که برای خودش درست کرده می ترسه. آن هم چه بتی؟ ما لم ينزل به عليكم سلطان، بتی که هیچ سلطانی، هیچ دلیلی برای اینکه مورد عبادت قرار بگیره وجود ندارد و الله متعال هیچ دلیلی بر حق بودن آن نازل نکرد. ما لم ينزل به عليكم سلطان، یعنی هیچ دلیلی بر پرستش و عبادت این بت‌ها شما ندارید. و این آیه دلالت بر این میده که عبادت باید دلیل شرعی داشته باشه. اگر میخوای عبادتی انجام بدی که دلیل شرعی نداری براش، انجامش نده. اگه سلطانی منزل از جانب الله متعال برای آن کاری که انجام میده به نام عبادت نداری، نباید انجام میده. عبادت باید پشتوانه شرعی داشته باشه. اگر گفتیم نماز ظهر بخون، باید دلیل براش داشته باشه. چرا میگیم نماز ششم باطله؟ ما نماز ششم نداریم، پنج نماز، چون دلیلی برای نماز ششم وجود نداره. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. پیامبر ابراهیم به قومش گفت کدام یک، کدام فریق، کدام گروه، من به تنهایی یا همه شما؟ یعنی پیامبر ابراهیم اصلا خودش تنها را یک فریق و یک گروه و یک جماعت میدانست و تمام قومش با تمام افرادش را یک گروه دیگر میدانست. و این میشه قدرت ایمان. ایمان کاری میکنه که یک شخص زور یک گروه را دارد و به همین دلیل در سوره نساء پیامبرش فرمود و قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. در راه الله متعال بجنگ، جز خودت کسی دیگری مکلف به این کار نیست. یعنی حتی اگر تنها باشی، هیچ کس به تو ایمان نیاورد، به تنهایی ای پیامبر وظیفه این را داری که با کفار بجنگی، شمشیر بکشی. قتل قتاله، نه جهاده. جهاد گفتیم با زبان هم ممکنه، ولی اینجا دیگه قتال. فقاتل فی سبیل الله و حرب المؤمنین، مؤمنین رو تشویق کن، تحریک کن. ولی اگر نیومدن، اگر مؤمنین در جنگ با تو شرکت نکردن، آیا تکلیف از تو ساقط میشه؟ نه، باید بیستی و بجنگی. فأي الفريقين احق بالامن، کدام یک از دو گروه مستحقتر به امنیت هستند که آرامش و امنیت داشته باشند؟ ابراهیمی که به الله متعال ایمان آورده و جز او ذات دیگری را عبادت نمی کند و از ذات دیگری هم نمی ترسد اصلا، آیا الله متعال او را رها می کند؟ و این در صورتی که در حدیث صحیح آمده که من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اگر کسی، الله متعال می فرماید، یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار دهد، حتی نیت دشمنی به او داشته باشد، بداند که من با او اعلام جنگ کردم. یعنی این بنده داره برای خودش میره، حواسش هم نیست. آن بنده که از اولیاء الله است، ممکنه حتی آمار دشمنان خودش هم نداره، نمیدونه که دشمنشه. چون گاهی اوقات ممکنه انسان دشمنان مخفی داشته باشه، غافل، تو عالم خودش داره زندگی میکنه، از امنیت کاملا برخوردار داره میره میاد. چرا؟ چون الله متعال با دشمنان او اعلام جنگ کرد. و کسی که الله متعال با او اعلام جنگ کند، به کجا خواهد رسید؟ انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. آنها، یعنی دشمنان پیامبر، کید و مکر و حیله میکنند و من هم مکر و حیله میکنم. و مکر چه کسی بالاتره؟ و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. بلشون بکن، من خودم به حسابشون میرسم. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث. هر کسی که به این قرآن رو مورد تکذیب قرار میده، اونو بذار به حال خودش، منو با او تنها بذار. و این مسائل بود که باعث شد پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال تمام بدون اسلحه، بدون مدافع، بدون نگهبان، بدون لشکر و سرباز در مکه بین کفار قریش زندگی بکنه و حتی گزندی نتوانند به او وارد بود. کجای دنیا شما چنین چیزی سراغ دارید؟ یک انسان توسط دشمنان خودش احاطه شده باشه، 13 سال شبانه روز در بین آنها زندگی میکنه و نتوانن کاری با او بکنن. مثال این را جایی شما سراغ دارید غیر از در مسائل ایمانی و ربانی؟ نخواهید یافت. هر جا که ایمان غایب باشد، اگر دشمنی باشد، خیلی سریع اون بنده خدا را از خود در میاره. ولی این ایمان به الله متعال که باعث میشه که الله تعالی ولی و یار و مدافع و ناصر این شخص بشه و الله تعالی برای این بنده مکر بکنه، برایش یعنی به نفعش، و برایش کید بکنه در مقابل کید دشمنانش و در مقابل مکر دشمنانش. خب کدوم فریق، کدوم گروه از امنیت بیشتری برخوردار هستن یا سزاوار بیشتر برای رسیدن به امنیت و آرامش هستن؟ پیامبر ابراهیم یا قوم مشرکش؟ این کنتم تعلمون، اگر شما واقعا میدونید حالیتونه، اگر حالیتونه، کی مستحقه به امنیت؟ کسی که الله مدافع او باشه یا کسی که الله دشمن او باشه؟ جواب آمد: الذين آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمان خود را با ظلم آغشته نکردند. منظور از ظلم اینجا ظلم شرکه، چون شرک هم ظلم دیگه، ان الشرك لظلم عظیم در سوره لقمان آمد. چرا شرک ظلمه؟ چون اون انسان مشرک ظالم داره حقوق الهی رو پایمال میکنه. الله متعال او را آفریده، امکانات بهش داده، سلامتی، تندرستی، نعمت، ثروت، فرزند، خانواده، آرامش، آسایش، بعد به جای که از الله متعال ممنون باشه میره از بت تشکر میکنه، بت را عبادت میکنه. این ظالمه چه این انسان؟ کسانی که ایمان میارن و ایمانشون رو با ظلم شرک آغشته نمی کنن، لم یلبسو یعنی آغشته نکردن، اولئک لهم الامن، اینها از امنیت برخوردار هستن. به الله قسم هر انسان مشرک به هر اندازه که مشرک هست به همان اندازه ترسوست و از آرامش برخوردار نیست. الله متعال این گواهی را در سوره، هم در این سوره هم در سوره آل عمران این گونه میدهد: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، ما در قلب انسانهای مشرک کافر به علت شرکی که دارن ترس در دل آنها میاندازیم. هر انسان مشرکی ترسوست، محال غیر ممکنه از شجاعت برخوردار باشه، و اگر هم شجاعتی رو به نمایش میگذارد یک شجاعت ظاهری است. و به همین دلیل در مورد یهود چه فرمود در سوره حشر؟ فرمود: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر. یهود با شما مسلمان ها اهل ایمان وارد جنگ نمیشن مگر از پشت دیوار، رو در رو نمیتونه با تو بجنگه، چون جرأت نداره، شهامت نداره. حتی تا به امروز جنهایی که در فلسطین دارن مسلمان کشی میکنن تا دندان مسلح است، 20 تا 30 تا 40 تا سرباز تا دندان مسلح میرسن سر یک زن بی سلاح و بی پناه، بازم میترسن، بازم با ترس دارن میان جلو، مبادا خودشون منفجر بکنه همه ما کشته بشیم. برای اینکه الله متعال در سوره بقره خبر داره که لتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذين اشرك، اینها حرص عجیبی در زنده ماندن دارن، نمیخوان بمیرن. ولی برعکس انسان مؤمن میخواد هر چه زودتر شهید بشه بره، به همان اندازه که آنها از کشته شدن میترسن، یک انسان موحد و یک تاپرست دوست داره که در راه الله متعال کشته بشه. پس کسانی که اهل توحید هستند و توحید خود را آغشته به شرک نکنن، از این توحید باید محافظت کرد، از توحید باید محافظت کرد، باید بدونی شرک چیه تا ایمانت به شرک آغشته نشه. شرک اکبر، شرک اصغر، باید اینا رو شناسایی بکنی تا در آن واقع نشی. اینها اولئک لهم الامن و هم مهتدون، هم از امنیت برخوردار هستند در این دنیا و در آخرت، و هم اهل هدایت هستند. غیر از اینها اهل گمراهی هستند و امنیت هم ندارند، میترسند. تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد به بقیه این ماجرا و اینکه چی شد پیامبر ابراهیم علیه السلام بعد از این مناظره، بعد از این گفتگو با قومش به چه درجه رسید و فرزندان او چه شدند و نبوت به کجا رسید؟ تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.